Joven gol.
توی طبیعی ۶۰۰ ببین همین دو تاست اگه طبیعی ۶۰۰ رو همون طبیعی محبوب مزفر بدونیم میشه همون سوی که تقریبا این میشه هم میشه این مثلا تعلیفی آبازی یعنی که رابطه حقیقی تکوینی هستش یعنی این هم دلالت رو درست میکنه همین که اون مقاومت رو درست میکنه
نه نف نمی کنم ها یعنی ممکنه ۶۰۰ تو خارج حالا هر جوری رابطه رو دیده باشه نجه عمده دقیقه به ۶۰۰ انتقال ذهنی هست
دو تا فضا رو خواستم میگم خب. اینکه اگه می گفتم اینه اگه اینطوری تفسیر کنیم ۶۰۰ رو که اون مثل طبیعه برمو مزفر باشه اینطوری میشه ولی انگار که اگه ۶۰۰ اون لایختل فلایت خلق رو قبول نکنه یعنی بگی که یختلف یتخلف اینجا دیگه با اون انتقاله داره کار میکنه با یه چیزی مثل وضع هم کار میکنه
این
یختلف یتخلف خلاصه اگه بیاد چی خلاصه بیاد بعد این مقاله طبیعت میخواد طبیعت میتونه اینو اپ تغییر کنه خلاصه ولی بعد جا انسان دخیله دیگه خلاصه اینجا وضع میاد
آره همین این دومی احتمالش دو رنگ تر یعنی ۶۰۰ اون مشکلی که داشته همون مشکل آخوند تا انتقال چجوری درست بشه رجعه پس ۶۰۰ یا سبب انتقال یه امر نفسانی تو ذهن من با چی؟ با مکانیزم شرطی شدن مثلا حالا تو خارج رفت هر طور بخواد باشه باشه ولو به وضع تعیینی باشه یا به وضع تعیینی باشه رجعه عمده مون شرطی شده داره بس تو مونم میام از جهت روانشناسی که چی اسمش از جهت روانشناسی که اون رابطه آره اونس ذهنی رو داره در واقع برقرار میکنه خودش تاکید میکنه اونس ذهنی نمیدونم
تب همه رو انتقالی هم که میکنه مثل امام و مثل مزفر داره همون اونس ذهن رو درست میکنه
آره عمده اونس ذهن رو میخواد با همین شرطی شدن درست
کنه فرقش میشه
چیه یا مزفر رو بعض خراب شده دیگه یعنی اون ارزش و قلایی وضع و جایگاه وضع و اینا همش بریده دیگه تو سیستمش یعنی اصلا مهم نیست واسش دیگه شبیه آخو جا مهم برای من اون یک انتقال درست میکنه حالا چجوری درست میشه نه ارتباطه دیگه نه هرجور درست شد درست شد ولی در اصل ما میفهمیم این خودمون مکانیزم وضع یه اعتبار و قلاییه یه حق و قلایی خلق الله دارن باش کار میکنن موضوع کلی زحام اعتباری ماست
تمام هم دار مثل محروم مزفر درست میکنه درسته؟
چطور؟
یعنی که همونجور که میگه این انتقاله نیست مثل اونسزه که این اونسزه استعمال های استعمالی بود کسرت استعمال باشه یا استعمال
یه بار نفس استعماله یه بار حسن استعماله اینا
همونجور بعدش میگن که چیز باشه دیگه بعدش میگن که علم به اون بعد هم داشته باشه این هم دوتاش میشه دیگه
علم به بعد داشته باشه چی میشه؟
همین همچنین یه علم رو به برز داشته باشه دیگه یعنی بدونی که مخاطبه با توجه به اون برزه داره صحبت میکنه
آره این که من دارم
مرام مزفر میگوید
داشت همینه داشته شرایط انتقالی کهش علم داره
مرام مزفر این استعمال به دار برز رو توی منبول تعیینی درست میکنه چون؟
استعمال به دار وضع کجا درست میکنم؟
گفتین که ما گشت استعمال
به دار وضع
نردیم
آره این یه عبارت نیست
توی چیز درست میکنم منقول تعیینی درست میکنم خب اونجا که منقول تعیینی رخ میده یه انگار استعمال به دار وضع
نه نه اونجا من اونجا نیست مثلا یه تعبیر کلی دارد یه جای خیلی قشنگ نیست این عبارت شد ادا کنم میدم بدون نه تو همون بحث زیل مباحث الفاظ یه عبارت خیلی خوبی دارم قشنگ توضیح همین استعمال داره وضعی که ما ادعا داریم این
منقول تعیینی نمیشه استعمال داره
ممکنه بشه ولی اون عبارتشون کلی تر عبارتشون فقط صرفا تو منقول نیست خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علاله طریبین هم تاکیم هم معصومی سیما بقیت الله فلعرزی روخی بر ما خلالنی به طور محسن حفظه خب دیگه خاطرتون باشه خب بحثمون رسید به اینجا که در واقع مرحوم مظفر با این مقدمه که تمام ارتباط ما با خارج از نفسمون به واسطه مفاهیم داره اتفاق میفته از این مقدم استفاده بکنن که بگن پس هم موضوع خونده و هم خود اون در واقع مکانیزم وزن هم موضوع هم موضوع خونده، اینا همه در واقع در ذهن اتفاق میفته. با همین در واقع بگیم میرسن به توضیح در واقع اون ارکان وزن که ما این مفصل جلسه قبل روش بحث کردیم و دیگه مفصل عرض شد که ما توی در واقع هر وزنی حداقل اون چهار تا رکن واضح وزن موضوع و موضوع له رو نیاز داریم، منتها توی ادبیات اصولی ما با مواجهه به مفاهیمی که از قبیل عنوان و معنون بودن دیگه توضیحش دیروز گذشت دیگه، مفاهیمی که در واقع مصداق خارجیشون غیر از سنخ اون مفهومیه که تو ذهن ما اومده، با مواجهه در واقع با اون مفاهیم اصولی ها مجبور شدن که بین وزن به معنی تصور قبل الوزن و موضوع الله تفکیک بکنن و انصافا هم اونجا دیگه تفکیک هست، چون سنخ اون مفهوم و تصوری که من تو ذهنم به وجود اومده دیگه مثل طبیعی و فرد نیست که بگیم همونطوری که تو ذهن منه دقیقا همونطوری هم تو خارج هست، نه دو سنخ دو ماهیته دو در واقع مقبول است، شاید اصلا اون خارجی تحت مقوله قرار نگیره، اصلا مفهوم ماهوی دیگه نباشه. گفتیم اکثر مقولات ثانی فلسفی ما توی مباحث فلسفی اینطوری هم وجود، عدم، ماهیت خودش، عنوان ماهیت ها، ماهیت به حمل اولی انسان و زید و نمیدونم جوهر و اینا، نه خود ماهیت، خود همون که شما تعریفش میگردید ما یو قال فی جواب ماهو، این خودش هم دوباره مقولات ثانی فلسفی، عدم، وجود، اینا همشون وجود ربطی، اینا همشون خلاصه مقولات ثانی فلسفی هستن به این بیان که منشأ انتزاع خارجی دارد، منشأ انتزاع خارجی دارن، یعنی بالاخره تو خارج چیزی هست که ما این مفهوم از او داریم میگیریم، منتها این مفهوم از سنخ همون نیست، ماهیتش با ما در واقع ماهیت اون یکی در نمیاد. اینجور مفاهیم رو اصطلاحش میگن الوان و خلاصه معنون که شما خود اون مصداق تو ذهنتون که قطعا نمیاد، ماهیت اونم تو ذهن شما نیومده که بشه طبیعی بفهم، فقط یه مفهومی رو ذهن از پیش خودش ساخته، اصطلاحی رو میگن برساخت ذهنیه، تحلیلای ذهنیه، ذهنی مفهومی رو میسازه اینو عنوان و مشیر قرار میده واسه اون در واقع مصداق و معنون خارجی. خلاصه تو اینجور موارد که دیگه مفصل شد گفتیم تو مثالهای اصولی بحث نسبت ها کلن به تعبیر شما معانی حرفی نسبت یا در واقع معنی حرفی رو معانی اصولی همه رو خلاصه از این قبیل میگرفتن. معانی حرفی هم حالا یه سرش توی در واقع ادوات و حروف مثلا ظاهر میشه، مثلا همین نفتی رو دونن اله و امثالی یه دستش که حالا شاید برای اصولی به نوعی مهمتر هم بود بحث هیئات، هم هیئات مرکبات مثل هیئت جمله، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هم هیئات مفردات مثل هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، هیئت خود افعل، متوجه شما مفصل توی اصول با هیئت افعل با هیئت لا تفعل کار داریم دیگه، یعنی هیئت امر، هیئت نهی. حالا سوالی هیئت وزن موضوعش چه مدلیه، مکانیزم وزنش چجوری اتفاق افتاده، ما شما فرض می‌کنید موضوع له هیئت رو تشخیص بدید دیگه توی اوامر و نواهی، درست شد؟ خب اونجا این سنخش چجوریه، از هیئت میشه اطلاق گرفت، نمیشه اطلاق گرفت، میشه تقییب زد هیئت رو، نمیشه تقییب زد، اینا همش بستگی داره که شما اینجا توی این بحث وضع آن موضوع در خاص یا این اقسام وضع خلاصه این وضع حیات درست درمون رسیدگی بکنید، نوع معنای حیات درست درمون اینجا مشخص کنید، چون بعدا تو خود اصولتون با اینا کار دارید دیگه. آنش از اینجا از ثمره مستینی هم بالاخره داره این بحث و جا داشت انصافا توی در واقع المدخل علم اصول، یا حالا با اون تعبیری که ما گفتی مقدمه مباحث الفاظ حد اول علم اصول جا داشت که اینا تفصیلا بحث بشه. خب مظفرم طبیعتا به تبع دیگران خلاصه بحث کرد، منتها نکته ای که بود تو عرایز دیروزمون از اینجا رو بردش که درسته که ما نوع مواجه همون با این اقسام از اینا شروع شد، یعنی از عنوان و عنوانهای شروع شد که این مدلی بوده، منتها بعدها حالا این عبارات عنوان و عنوان مزفر هم یادم بدهید بخونیم از اون جلد چیز جلد دوم اصولش برای من دیده کنیمش. خب بعد از اینکه این عنوان معون اصولی ها باش مواجه شده، خب معون گفتیم که چی بود؟ از یه امر شخصی خارجی بود دیگه، چون قرار شد که معون دیگه تو خارج بمونه، ما فقط یه مفهوم، یه عنوان مشیر، عنوان مشیری که طبیعتش هم صدق نمی کنه اونجا، اما یه عنوان مشیر ازش بگیریم، خلاصه این بشه مفهوم، مفهوم تو از قبیل عنوان مشیر باشه. بعد ما تو ادبیات اصولی آقایون دیگه انگار این اصل محل نزاعی که ما به خاطر این در واقع اومده بودیم وضع و موضوع رو تفکیک کرده بودیم فراموش شد. گویا جوری اینا دیگه دارن کم کم الغای خصوصیت میکنن از اون مورد فراموش شده. اینجا چون این معنون ما شخصی خارجی بود، به تعبیر شما منطقی یا جزئی حقیقی بود، اونم تو نفس خارج، تو ناحیه وجود، کم کم اومدن گفتن خب حالا اینجا ما به جای در واقع تعبیر عنوان معنون بیاییم تعبیر خاص یا عام رو به کار ببریم. این تعبیر عام و خاص توی اصول باعث شد که بعدها اصولی ها دیگه همه این در عنوان عام و خاص رو ببرن سریع تطبیقش بدن به مفهوم کلی و این هم تطبیقش بدن به مفهوم جزئی، در حالی که اصلا اصل طرح بحث ما رو مفهوم نرفته بود. اصلا ما بخواستیم نسبت خارجیه سیر و بسته رو که مثلا ابتداییت تو خارجه، اینو میخواستیم وضعش رو درست کنیم، میگفتیم خود نسبت نمیاد تو زن چون وجود ربطیه، مگر اینکه چیکارش کنیم؟ مگر اینکه استقلال بهش بدیم. همین هم که استقلال بهش دادید دیگه اون نیست. وقت همین که رو استقلال دادی بهش دیگه وجود ربطی نیست، دیگه استقلال دادی، دیگه یه مفهوم مستقل به تعبیر اصولی یه معنای اسمی رو زنش این میشه معنای اسمی، معنای حرفی دیگه مون تو خارج، اون موضوع لحی نخواهی شما که میخواستی مدقلش کنی تو جمله اون دیگه تو خارج. منطقه بعدن دیگه تو سیر تطور و اصول جوری بحثا پیش رفت که خب برحال رسیدیم به این عنوان عام یا عنوان خاص و دیگه خیلی قشنگ شما توی البونجا دیگه مشهور اصولی ها این رو گفتن دیگه آره سبحانی رو مفصل ما دوبار عام یعنی مفهوم کردی، خاص هم یعنی مفهوم جز. البته خب حالا اینکه این مفهوم اینجا جزئی حقیقیه یا جزئی حقیقی نیست باز قابل تعاملی ها تو باشه تو منطق جزئی رو تقسیم کرده به جزئی حقیقی و جزئی اضافی دیگه، ممکنه اینجا کسی بگه نه اینجا عامه، هم جزئی حقیقی رو شامل میشه هم جزئی اضافی، اصطلاحاً یعنی هم خاص، یعنی هر مفهومی که از یه مفهوم دیگه اخذ دایرش تنگ‌تره شامل بشه، حالا هم جزئی حقیقی طبیعتاً اینجا میاد چون فقط جزئی حقیقی دایرش دیگه به شدت تنگتر میشه از مفهوم کلی، یعنی که اگه مفهوم کلی در مقایسه با مفهوم کلی بالاتر خودش متوجه؟ یعنی مثلا شما فرض بگیرید حالا مثلا انسان عامه، بعد مثلا توی این انسان ها یه قشری هستن موجودات عجیبی که طلبه نام دارن، بعد توی این طلبه ها شما یه جزئی مثلا حقیقی داری به اسم عدم دقیقه چی دوست؟ حالا ممکنه شما بگید اینا که دارن جزئی رو میگن فقط جزئی حقیقی مثلا اشخاص مثلا همین نسب جزئی حقیقی مرادشونه، ممکنه بگید نه منظورمون از جزئی اینجا جزئی اضافی رو هم در بر میگیره، یعنی الان انسان از خود عنوان طلبه که ظاهر خیلی از عبارات آقایون این دومی است، یعنی جزئی اضافی رو هم بد نظر دارن، جزئی لزوما جزئی خلاصه حقیقی نیست. متأخر خب خاطر تو باشه دیگه، پس کلا از اصل محل بحث و اصل اون درگیری که به خاطر اون ما در واقع وضع و موضوع لوستم تشکیل کرده بودیم بعدها دیگه غفلت شد. حالا همین غفلت خواهش دارم دقت کنید، همین غفلت و اینکه ما عنوان بحث رو از مفاهیم عنوان معنونی توسعهش بدیم به کل مفاهیم عام و خاص، هم ورود به بحث ما رو هم استدلالهای ما رو همه رو تغییر داده، هم ورود به بحث رو هم استدلالای بحث رو هم حتی همون معانی حرفیه‌ای که به خاطر اونا این بحث اینطوری شده بود الان جور دیگه دارید طرح می‌کنید بحثشو. بحثش رو کلا برعکس شد دیگه، کل مفاهیم و مشکلاتی که به خاطر اون در واقع این بحث مطرح شده بود همش در واقع تغییر کرد. متوجه دیگه چطور دارم عرض می‌کنم؟ یعنی الان ورود ما به خود معانی حرفیه دیگه این مدلی نیست که آقا چون نسبت تو خارج میمونه
مفهومش میاد تو ذهن من، مفهوم نسبت قطعا خود نسبت نیست، از سلخ نسبت هم نیست، به خاطر من ناچارم که بگم وضع آن موضوع لخواست، یعنی وضع مستقل اسمیه موضوع له ربطی خارجی. این ادبیات و این نحوه ورود حالا تغییر کرده به چی؟ تغییر کرده به اینکه آقا اون معانی حرفیه چون جزئیه متشخصن، یعنی مفهوم جزئیه متشخصن، درست شد؟ نمیتونن از عام به معنی کلی حکایتگری بکنن، اما عام به عمومیت خودش میتونه از خاص به ما و خاص حکایتگری بکنه. یعنی کل بحث از رفت یه کجا؟ رفت روی حکایتگریه عام از خاص یا خاص از عام؟ اصلا بحث اینجا نبود تو ورود رو رفت درکه چه داشت؟ رضا دیگه روی مشهور اصولی حتی معانی حرفیه رو هم دیگه با این ادبیات جدید دارم بحث میکنن. اون ادبیات اولی یکی در واقع دقت مثلا فلسفی بود، حالا کارم ندارم که این دقت فلسفی تو اصول درست بود یا نه، ممکنه خودمون فردا بگیم از اون دقت هم اشتباه بود، نه برای اصلا اون دقت هم میگردم تو اصول متوجه، ممکنه هم نه کسی دفاع کنه که درسته که ادبیات ادبیات فلسفیه ولی دقت عرفی خوبی هم هست، متوجه شد؟ حالا اینجا ممکنه دعوا داشته باشیم سر این بحث، اما به هر حال اصل این سیر بحث مهمه واسم که نوع طرح این بحث و از اون موضوع مثلا تفکیکش از هم دیگه و اینکه وضع عام موضوع له خاص یا از اون طرف وضع خاص موضوع له عام مطرح شده توی ادبیات اصولی ما، سیر تطورش این مدلی بود. الان کلا طرح بس و ساختار سازی مفهومی بود با اون ساختار اولیه کلا تفاوت کرده. حالا مرحوم مظفر به نوعی هم تلاش دارد این فضای مشهور رو جلو ببرد، یعنی همین عام خاص کلی جزئی فلان، هم تو خود معنای حرفی با اون حد وسط چی؟ نسبت و ربطی و حالا چون ذوق فلسفی مظفر هم میخورده قوی تر بوده نسبتاً اون دقت فلسفیش هم سعی کردن بیارن، یعنی با دو تا حد وسط و با دو بیان مظفر داره این طرح بحث و از آن موضوع خاص به رسیدگی میکنه که حالا سر عبارت میرسیم توضیح میدیم که کدوم. اما خب تو همین توضیح مظفر میگه آره شک نکنید با این ادبیات جدید ها، یعنی من الان یه مفهوم خاص دارم که همون جزئی حقیقی و جزئی اضافی رو شامل میشه، یه مفهوم عام دارم که دیگه کلی ها، حالا چه باز کلی حقیقی چه کلی اضافی در مقایسه با یه جزئی رو شامل میشه، حالا با این ادبیات مظفر ورود میکنه میگه شک نکنید ما یه دست از وضعهامون قطعا وضع خاص موضوع نخواسته، یعنی اونجایی که شما یه معنای جزئی متشخص رو تصور کردید لفظا میخواید واسه همین معنای جزئی متشخص به کار ببرید، اینجا با وضعتون قطعا خاص خاصه مثل اعلام شخصی، یه جایی قطعا وضعتون عام عامه مثل اسماء اجناس مفاهیم کلی که هم تصور میشن هم برای همون معنای کلی شما لفظ جذب میکنید، خیلی از اسماء اجناس برای کل ماهیات دیگه مثل انسان یعنی انسان تصور میکنی برای ماهیت انسان هم لفظ جذب میکنی، یعنی نمیدونم قوم یه مفهوم اسم جنسی به اسم قوم مثلا تصور کردی برای همون قوم و قبیله هم لفظ قوم مثلا به کار میاد و از قام موضوع در قام در واقع توش در میاد، این دوتا رو قطعا داریم. دوتا دیگه محل بحثه و از خاص موضوع له عام تو اصل وقوعش در واقع اشکال داره، نگوییم که همچین چیزی اصلا ممکن هست یا ممکن نیست، تو اصل امکانش که بعض خاص موضوع له عام اصلا تصویر میشه یا نمیشه که مشهور معتقدن که محاله و تصویر نمیشه، اما بعض عام موضوع له خاص رو همه گفتن که، یعنی مشهورشون گفتن که اولا ممکنه ثانیا واقع هم شده، حالا سر وقوعش رو دوباره محل بحثه، بعضی ها میگن ممکن هست ولی مصداق نداره، بعضی ها گفتن ممکن هست و مصداق هم داره، من معانی حرفی و حیاتم بهترین مصداقش دیگه، که اینا وضعشون در واقع عامه، یعنی تصوری که تو ذهن ما اومده یه تصور کلیه ولی موضوع لهشون یه تصور جزئی متشخصه. خب قرار بود ما توی این معبنه اصلا تصور جزئی و متشخص نداشته باشیم، قرار بود این معبنه اصلا به ذهن نیان، نمیتونست بیاد چون محال بود با عنوان مشیر گذاشته بودید بابتش، نمی‌شد شد. ولی خود چون ادبیات بحث عوض شده الان فکر می‌کنن که آره بحث تو معانی حرفی سری اینه که مفهوم موضوع له اینا جزئی متشخصه چون نسبت ربطی بین سیر و بصره است مثلا جزئی متشخصه، درست شد؟ اون عنوان کلی که شما لفظ دارید بابت اون جمع می‌کنی عنوان کلی اسمیه،
ابتداییت تصور میکنی، ولی موضوع له من تو سرت و من البصره ابتداییت خاص توی جمله است. خدای شده شد بذار با ادبیات جدید معانی حرفیه و حیات هم میشن وضع آن موضوع له خاص با همین تبیین ها، که تصور اولیه اون یه مفهوم کلیه ولی تصور موضوع لهمون یه مفهوم جزئیه متشخصه با این ادبیات. گرفتید؟ خواهش رو نیاد بعدا خراب میشه سیستم هر جو گیده بی. خب کتاب تو میگم تیکه انوار محمد مظفر رو بخونید، این تیکه فلسفیه بحث انوار محمد مظفر توی اول بحث اجتماع رو نه که دیگه تو محدوده ما نیست، اما سال آینده شده اول اصول ستون با این بحث اجتماع رو نه شروع میشه. حالا با این که بابا صفحه 320 همون صفحه اول نه این تو نیست بعد صفحه 328 اجتماع نه چند صفحه اولش که میگذره اونجایی که میخوان در واقع محل تفاوت بین تضاهم و تعارض و مسئله اجتماع نهی مشخص کنند، اونجا تفاوتی تو اجتماع نهی بارونی دیگه هستی. اینجا مثلا بعد تفاوتی رو علاوین یا رفته به معنوانات اینجا تعبیر عنوان معنوانی خورده پر رنگ به کار میره. همونجا محمد مظفر پاورقی زده که صفحه 328 پاورقی اولشون اینه، ببینید این نما یفرض العموم من وجهن بین العنوانین اذا لم یکن الاجتماع بینهما اجتماع موردیه، که این داره توضیح اصل مطلب اجتماع امر و نهیه، تا میرسم اینجا که و نهی به اجتماع حقیقی فلان منتها این بند دومش پاراگراف دومش که ولکن انطباق العناوین علی فرد واحد لا یجب فیه ان یکون من قبیل انطباق کلی علی فرد. این تیکه الان محل بحث میگه انطباق عناوین بر فرد یعنی بر مصداق خارجی واجب نیست که از قبیل انطباق کلی بر فرد خودش باشه، یعنی انطباق طبیعی بر فرد خودش باشه. ای لا یجب ان یکون المعنون فردن للعنوان او من حقیقته، واجب نیست که معنون و مصداق خارجی ما فردی باشه از عنوان و از حقیقت عنوان باشه. یعنی چی؟ یعنی حقیقت مفهوم ما لازم نیست با حقیقت مصداقتون یکی در بیاد. تو طبیعی و فرد قطعا اینطوره، تو طبیعی و فرد کل معقولات اولا که ماهیتن همون جوری که در واقع ماهیت تو فردش وجود داره همون جوری میاد تو ذهن شما، یعنی دقیقا ماهیت میاد تو ذهن شما که بعدا خود همین میشه یکی از ادله اساسات وجود که آقا ماهیت چجوری هم تو خارج هم میاد تو ذهن ما، خودش یکی از ادله اساسات وجود بس ماهیت تو خارج نیست مدا. خب اما اون تیکه‌ای که در واقع فعلا داریم با غفلت از اساس وجود اساس ماهیت کار میکنیم این بخش است دیگه، که ماهیتی که در واقع در خارج داریم میبینه ذهن من دقیقا همون ماهیتیه که تو ذهن تصورش کردیم، عنوانم اینا یک حقیقتا اینا یک حقیقت دارن یه ماهیت دارن. اما مظفر میگه همه مفاهیم که اینطوری نیست، همه مفاهیم که واجب نیست اینطوری باشه. ببینید شده شد؟ یعنی انطباق عناوین بر فرد واحد واجب نیست از قبیل انطباق کلی بر فردش باشه. یعنی چی؟ یعنی واجب نیست که معنون فردی از ماهیت عنوان یا حقیقت عنوان باشه، میتونه یه عنوان مشیر باشه، یعنی ماهیت مفهوم ببخشید از یه سنخی باشه مصداق از یه سنخ دیگه، حقیقتشون هم مشترک نباشه با هم دیگه. چرا؟ لأن المعنون دقت کنید، لأن المعنون کما یجوز ان یکون من حقیقت العنوان یجوز ان یکون من حقیقت اخرى، چون معنونه همونطوری که میتونه از حقیقت عنوان باشه توی طبیعی و فرد میتونه از حقیقت عنوان خودش نباشه توی عنوان و معنون ها توی معقولات ثانی فلسفه. و این نمزن پس چجوری پس عنوانشه؟ دقت کنید پس چجوری عنوانه اگه اینا دوتا حقیقت دارن؟ پس این مفهومه داره چجوری میخواد برسونه به اون معنون؟ میگه اینجا ذهن داره دستکاری میکنه، ذهن داره تأمل میکنه، عمل داره میکنه ذهن، اینجا یه چیزی داره جعل میکنه ذهن. مدرش رو شو اینم از ذهنو یجعلو من الانوانه حاکیم و مرآتن انزال کل معنون، ذهنه که این مفهومه رو به نوعی مرآت و حاکی از اون معنون قرار داده و الا اینا اتحاد ماخوی و اتحاد حدیثی با همدیگه نداره.
مثل چی؟ خیلی از مفاهیم فلسفی که مفهوم الوجود دیروز توضیح دادیم، الذی هو عنوان لحقیقت الوجود، مفهوم وجودی که عنوان برای حقیقت وجوده که معقول سالی فلسفی دیگه. یعنی چی؟ یعنی اون وجود خارجی که عین تشخص بود، اون که به ذهن من نمی اومد، چیکارش کردی؟ به چی مفهوم علکی ساختیم؟ انتزاعی محض، اعتباری محض. درست اینو داریم حکایتگر از اون میگه که این مفهومه اجلاس، اعرف مفاهیمه، در این حال اون مصداقه اخفاست، اصلا نمیفهمی مصداقه حقیقتش، ذاتش، کنهش چیه. کمون شعر ملاحاتی که مفهوم هومن عرف الاشیایی و کنه و فی غایت خفای همینه دید. پس ما انهو لیسه من حقیقته، ذهن اینو قرار میده حاکی از او در حالی که از حقیقت او نیست، یعنی عنوانه از حقیقت معنونه نیست. مثل همین مفهوم الجزئی الذی هو عنوان للجزئی الحقیقی و لیسه هو به جزئی بل کلیون. این همون حمل اولی، حمل شایعه‌ای که تو منطق داشتید که آگاهی اوقات مثلا مفهوم میگیم خودش رو قصد میکنیم، گاهی اوقات مفهوم میگیم مصداقش رو قصد میکنیم. میگه اینجا همین سنته، وقتی شما مثلا بگید مفهوم جزئی لایستوق علا کسیره، درست شد؟ اینجا مفهوم جزئی لایستوق علا کسیره یا نه مصداق جزئی لایستوق علا کسیره؟ خب مفهوم جزئی که خودش کلیه، الان زید جزئیه، ابر جزئیه، نمیدونم این میز جزئیه، این دیوار جزئیه، اینا همه مفهوم جزئی اند. پس خود مفهوم جزئی کلیه، یستوق علا کسیره، منتها حقیقت جزئی اون مصداق است، این زید است، این دیوار است. دقیقا که شده شد که دیگه جزئی حقیقی، پس اینجا ما اتحاد ماهوی نداریم. پس برای سه قبه به جزئی بل کلی و کذا مفهوم الحرف و نسبه، این همون معنی حرفی که الان داریم بحث میکنیم، مفهوم حرف و نسبه هم همینطوره. حالا هم مفهوم حرف هم مفهوم نسبت به حمل اولی، یعنی شما حرف رو میگی یه بار، کلمه یه حرف، عنوان حرف رو قصد میکنی، میگی الحرفو چی؟ یخبرو ها. یه بار میگی نه الحرفو لا یخبرو ها. این الحرفو لا یخبرو ها کدوم حرفه؟ این همون من است، منی که تو سرتون من البسره به کار میره. دقیقا که چطور شد؟ هم میتونید این رو مفهوماش پیاده کنید، یعنی مفهوم حرف و مفهوم نسبت، چون هم مفهوم نسبت هم مفهوم حرف الان یه معنای اسمیه تو ذهنشون، هم میتونید روی خود حروف و نسب اینو پیاده کنید که اگه سر حروف، تک تک حروف و نسبت ها پیاده کنید میشه همون محل بحث ما، میشه همون وضع موضوع خاصی که داریم بحث میکنیم روش. یعنی چی؟ یعنی حتی همون منی هم که شما تو ذهنت داری تصور میکنی، ابتداییتی هم که برای معنای من تو ذهنت داری تصور میکنی، اینا باز از حقیقت اون ابتداییت خارجی زیر و بصره نیستن. دو تا رو هر دوش میشه بیاده کردیم، نسبت و حرف رو، هم رو مفهوم کلیش میشه بیاده کرد، هم رو تک تک حروف و نسب میتونید رو بیاده کنید و ها کذا دیگه، همینجور تا آخر فلسفه همش همینطوره. و لعجل هازا اممن الانوانه الى قسمه، ما اینجا که تو اجتماع رای بحث رو بردیم سر این که رو عناوین میره یا رو معنونا، اینجا توضیح بدیم که عنوان دو قسمت، دو بخشه. یک بار هازا تعمیم سینفا و کفی ما یعتی فی بیان مختار فی مسئله، که حالا تو خود این در واقع چی میگن اجتماع امرونه آثار داره، فکن علا ذکر من، این مطلب تفکیک عنوان و معنون از قبیل طبیعی و فرد و عنوان و معنون از قبیل عنوان و معنون بالمعنى لخص، یعنی همین مفاهیم فلسفی، این رو در واقع تو ذهنت داشته باش، کن علا ذکر من. و لقد احضر المولا صدر المحققین فی تعبیری لتفرق بین القسمان، چه قشنگ و چه نیکو گفته است ملا صدرا در فرق بین این دوتا مفهوم. چی گفته ایشون؟ از قال فی الجزء الاول من الاسفار و فرق بین کون ذات مسوقا علیک به صدق مفهومه و کونها مصداقا لصدق. فرق زیاده بین اونجایی که شما میگید ذات در واقع صدق میکنه برش صدق یه مفهومی، و بین این که چی؟ در واقع این ذاته مصداق برای صدق اون مفهوم است. اینا دوتا دو نوعه. حالا یعنی چی؟ وقت اراده بالمصدوق از نحوستانی، اونجایی که مصدوق رو میگه نوع دوم، یعنی عنوان معنون بالمعنى لخص رو در واقع داره قصد میکنه، و هوبر عنوان و صرف به نسبت الى معنونه، اونم همون عنوان صرفه به نسبت الى معنونه. عنوان صرف دیگه یعنی چی؟ یعنی دیگه طبیعتش نیست، ماهیتش نیست، فقط عنوان مشیره، صرفا یه عنوان مشیری که ذهن جعلش کرده.
و اراد بالمصداق فرد الکلی. اما به مصداق همون مصداق منطقی شما منظورشه، یعنی همون تدیع و فرد. مصداق یعنی حقیقتا اون مفهومه اینجا صدق داره، اینجا وجود داره. اما تو مصدوق علیه میگیم نه، این مفهومه صدق میکنه برای این عنوان، برای معنون حکایتگری میکنه برای معنون، اما از سنخش نیست، از طبیعتش نیست. و یا لیت ان یعمم هذا الاصطلاح المخترعه لتفرقه بین القسمین. میگه ای کاش این تعبیر جا میافتاد تو فلسفه، یعنی ما به یکی میگفتیم مصداق، به یکی میگفتیم مصدوق، خیلی راحت تر میشد دیگه. نمیگفتیم ما اول مفهوم مصداق بعد بیایم اینو تقسیمش کنیم. مفهوم مصداق یه بار از قبیل طبیعی و فرد، یه بار از قبیل عنوان معمول. میگه از روز اول اگه تو منطق با مصداق و مصدوق و با این ادبیات و ملا صدر رو فرق میذاشتن، الان دیگه انقدر زور نمیزدیم اینجا که بگیم ما مفهوم مصداق با چی عنوان و عنوان و طبیعی و فرد خلاصه فرق بکنه. میگه ای کاش این تعبیر ملا صدر جا میافتاد، که خب جا نیفتاد دیگه، آرزوی پیش نیست. خب اینا داشتیم که بگیم چی؟ بگیم ما مظفر بار فلسفی کار اومده، درست شد؟ لذا یه جاهایی تو این عبارت الان اگه وارد شدیم دیدید که ادبیاتش رفت به سمت این ادبیات، این به خاطر اون دقت فلسفی مظفره که مثلا با ملا صدرها برمش بوده حاشیه اسفار نوشته، حالا اینجا داره خرج میکنه اونها رو بسن، درست شد؟ این دیگه فرق میکنه با این مصطلح اصولی ها و استدلالایی که اصولی ها اینجا دارن بحث میکنه. بله اون اصولی اول که خدا بگم چی کارش کنه، اون خوب فهمیده بود، یعنی فلسفی خوب اومده بود، اما بعدی ها دیگه قاطی شده و خلاصه نده دیگه هر درسته تو بهم خورد. حالا تا اینجا داشته باشید بدیم برگردیم عبارت اول کارم رو کنیم. خب رسیدیم به اینجا چی کار میکنم؟ خب بعد اینکه من مظفر در اون حقیقت وضع رو مشخص میکنم، من بازه رو مشخص میکنم و بحث وضع تعینی و تعینی رو به تبع حقیقت وضع دیگه بالاخره روشن میکنم، میرسم به اینکه حالا بعد بریم سراغ اقسام وضع. منتها دقت کنید این اقسام وضعی که الان داریم بحث میکنیم، درسته که تقسیم در واقع وضع به معنی جعل و تخصیصه، یعنی همون حقیقت وضعی که بالا خوندیم رو داریم تقسیم میکنیم، مقصدمون اونجاست. منتها اعتبار تقسیم و ملاک تقسیم اون چیه؟ تصور معناست. یعنی وضع به معنی جعل و تخصیص به اعتبار انحاء تصور معنا داره تقسیم میشه، که در سه اولم تا حدی یادم هست توضیح دادم اینو، که درسته که وضع عام موضوع له عام، نمیدونم وضع خاص موضوع له خاص دارید بحث میکنید، ولی این وضع با اون وضع مقسم شما دو تا اصطلاح، یعنی همچنان ما داریم جعل و تخصیص رو تقسیم میکنیم، مون تا این جعل و تخصیص به اعتبار تصور معنا و کیفیت تصور معنا داره تقسیم میشه. ملاک رفته رو وضع و موضوع له، مون تا مقسم همچنان وضع مصدریه، یعنی وضع معنی جعل و تخصیصی که مظفر بالا در واقع تعریفش رو گفت. سوال اولتون هم این باید بشه که حالا اگر اینجا وضع داره جعل و تخصیص تقسیم میشه به اعتبار معنا، حالا فقط وضع تعیینی رو شامل میشه یا وضع تعیینی رو هم شامل میشه؟ یعنی شما تو وضع تعیینی این ارکان وضع رو نداری، یا ببین شما تو وضع تعیینی بود که واضع داری، جعل داری، تصور قبل از وضع داری، تصور بعد از وضع داری و موضوع هم داری. اما تو وضع تعیینی چی؟ درسته ها، وضع تعیینی رو مظفر فهمیدیم، اصل و ریشهش به وضع تعیینی برمیگرده، درست؟ درست شد؟ اما بالاخره تو خود اون مکانیزم وضع تعیینی هم ما میتونیم اقسام اربعه وضع رو پیاده کنیم؟ جایی که وضع نداریم، وضع معنی جعل و تخصیص نداریم، میشه این اقسام اربعه رو پیاده کرد یا نه؟ این به عنوان یه سوال فقط حتما تو ذهنتون بیاد. ببینید اقسام وضع رو مشهور یا همین مظفر فقط برای جعل و تخصیص داره پیاده میکنه با این ادبیات ارکان وضعی که ما توضیح دادیم؟ آره، فعلا رو وضع تعیینی داره پیاده میشه. اما ببینید میشه عمومش، میشه تعمیمش داد، میشه به وضع تعیینی هم صراحتش داد یا نه؟ حالا دقت کنید ادبیات مظفر هم دقیقاً همینطوریه. ببینید فقط که عربه اقسام الوضع لابد فی الوضع من تصور لفظ و البعد. دقت کنید این همون چارچوب مقدمه بحثه ها که چی؟ آقا چون تمام ارتباط ما با خارج به واسطه مفاهیمه، شما در عملیات وضع و در مرحله جعل و تخصیص ناچارید که هم تصوری از لفظ داشته باشید هم تصوری از معنی، جفتش تصوره. یعنی فکر نکنید لفظ دیگه دست خودتونه، لفظ حقیقتشو دارید، حالا معنا فقط تصوره. نه بابا، این لفظ هم شما داری با صورتش در واقع کار میکنی، همین صوت هم در واقع صورت ذهنیشه که داره جعل میشه، ولی خود صوت که خارج از صوره نفس توه. دوباره متوجه؟ تمام ارتباط ما هم با واسطه مفاهیم بود دیگه، یعنی همین صوت و همین لفظ هم شما دارید تصورش میکنید. پس چاره ای ندارید در وضع از تصور لفظ که موضوع شماست و تصور معنا که قرار لفظ رو واسه او وضع بکنید. خب حالا خود وضع چیه؟ میگه درسته که خود وضع فعل واضعه، یه وجود خارجی از واضعه، منتها چی؟ لأن الوضع حکم على المعنا و على اللفظ. وضع هم باز تو ذهن اتفاق میفته، یعنی هم موضوع هم معنا هم خود وضع، اینا همه ذهنیه. میگیم وضع دیگه چرا ذهنیه؟ میگه چون وضع در واقع حکم لفظ و معناست، یعنی نسبتیست بین لفظ و معنا، و چون طرفین نسبت یعنی لفظ و معنا تو ذهنن، خود اون نسبت هم که حکم بین لفظ و معناست، این هم تو ذهن باید اتفاق میفته. نسبت دیگه، نسبت در ظرف تحقق طرفینش اتفاق میفته، به وجود میاد. طرفین هر جا باشن نسبت هم همونجاست، کما اینکه برعکس هم همینجوره، نسبت هر جا باشه طرفینش هم همونجاست. یعنی یه برهان دو طرفی که طرفین نسبت هر جا تحقق پیدا کردن نسبت هم باید اونجا باشه، نسبت هر جا تحقق پیدا کرد طرفینش هم قطعا تو همون وقت تو همون ظرفه. این خیلی مهمه، بعدا توی اصول و تو فلسفه و اینا خیلی گیرتون میندازه. بالاخره لأن الوضع حکم على المعنى و على اللفظ. چرا وضع هم ذهنیه؟ خب بعد تصور لفظ رو میفهمم ذهنیه، تصور معنا رو میفهمم ذهنی، اما وضع که دیگه فعل منه، اینو چرا ذهنیش میکنی؟ میگه نه ببخشید، چون وضع در واقع حکم توه روی لفظ و روی معنا، یعنی شما در واقع داری چیکار میکنی؟ داری لفظ رو قرار میدی برای این معنا. این قرار دادن تو این لفظ رو برای این معنا درست قرار دادن توه، اما یه معنای نسبی بین لفظ و معنا هم هست، به اعتبار اون معنای نسبیش بین لفظ و معنا، اینم باید بیاد تو ذهن، تو چارچوب در واقع مفاهیم و تصورات داره انجام میشه. پس وضع درش چاره ای ندارید از تصور لفظ و معنا، هر دو صورتن. چرا؟ چون وضع حکم بر معنا و بر لفظه، یعنی نسبتی بین لفظ و معنا. بله حکم شماست، کار شماست، اما کاریه که داره نسبت برقرار میکنه بین لفظ و معنا، پس بعد بیا توی همون ظرف تحقق لفظ و معنا که تصور و ذهن بود. ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصوره و معرفته به وجه من الوجود. حالا که وضع شد حکم تو، خب روی لفظ و روی معنا، پس طبیعیه که این حکم شما که روی لفظ و روی معنا پیاده میشه، چاره ای نیست که بعد از تصور و معرفت اون لفظ و معنا اتفاق بیفته. یعنی شما چاره ای نداری یه تصور و یه مفهومی از لفظ داشته باشی و یه تصور و یه مفهومی از معنا داشته باشی، ولو به وجهن. درست شد؟ پس الا بعد تصوری و معرفتهی به وجه من الوجود، یعنی به یه شکلی باید شما معرفت و تصور داشته باشید، ولو الان نحو الاجمال، ولی که این معرفت شما کاملا این معرفت اجمالی باشه. حالا اینا توضیحش میاد پایین، اجمالی یعنی چی میاد؟ لأن تصور الشیء قد یکون به نفسه، میو خاطر اینکه گاهی اوقات تصور شما به نفسه اتفاق میفته، و قد یکون به وجهه، گاهی اوقات هم به وجهه اتفاق میفته. خودمون در واقع ماهیت، باید در یه فلسفه بگیم دیگه، خودمون ماهیت به نفسه به ذهن شما نیومده. چیش اومده پس؟ وجهی از او، عنوانی از او، عنوان مشیری از او به ذهن شما اومده. پس قد یکونو به نفسه و قد یکونو به وجهه، ای به تصور عنوان عامن که ینطبق علی و یشار بهی علی، یه عنوانی که فقط اشاره میکنه به او، انطباق هم داره برش. درست شد؟ اما حقیقتش همون نیست. اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتن و کاشفن عن، چون عنوان عام و این در واقع عنوان مشیر ما، مرآت و کاشفی از او بوده، اما طبیعتش نبوده، حقیقتش نبوده. کما اذا حکمت عداشت، مثالش دقت کنید، میگرسن که شما از بعید از دور وقتی یه چیزی داره میاد سمتتون، اول حکم میکنید که مثلا چی این نهاتن، یه چیز مثلا بزرگ همچین حیوان عظیم الجثه‌ای داره میاد، مثلا اول فکر می‌کنی مثلا گاوی چیز، چون بالاخره تو شب دید نداری، بعد این هم مثلا داره کلی درختو رو اینور می‌کنه و اینا، فکر می‌کنی مثلا دیار دیگه مثلا کلی گاوی چیز داره، بعد که مثلا یه خورده که میاد جلوتر می نبا یه آدم بود، یه خورده هم میاد جلوتر می نبا یه بچه بود مده خود یه شب بود و این مشکل باد و فلان شما فکر کردی این بچه داره مثلا کل این درخت های جنگل مثلا داره تحول میده که میگه به شبیه همینه در واقع که شما اول یه معرفت به بچه داشتید فقط یه عنوانی میدونم ایست که یه جسمی داره میاد یا مثلا عظیم الجثه‌ای داره میاد کم کم که اومد جلوتر دقیق‌تر شده دیدی داره نه مثل اینکه یه آدم مثلا داره میاد اینجا دیگه حکم به ماهیت داشته دیگه یعنی به نفسه فهمیدی این یه آدمه اما تو حالت اول نهادا شما فقط یه جنسی ازش تو ذهنتون بود که آره یه موجودی یه جسمی داره میاد مثلا پس ببینید میگه کما اذا حکمت علی شب من بعید انه ابیض مثل اینکه مثلا شما به یه شبی که از دور دارید میبینید اول خودت میگی که این سفیده مثلا و انت لا تعرفه به نفسه اما نمیدونی این چیه که سفیده فقط یه سفیدی داره به چشم میخوره و انت لا تعرفه به نفسه انه ای شیء هو ماهیتش چیه که حالا بله عرضش رو من فهمیدم عرضش سفیدیه قبول درست شد؟ اما ذاتش چیه که سفیده؟ اینو نفهمیدم و اکثر ما تعرف و ان نهایت چیزی که شما میفهمید از این انه ابیض اینی که مثلا بله یه شیء سفیدی یا مثلا یه حیوان سفیدی داره میاد درست شد؟ خب تو همینجا فقط صحه حکم که علی به انه ابیض اما حکم ابیض تو درست بود بالاخره درسته تو ذات و ماهیتش رو نمیدونستی چیه اما بالاخره این مقدار میفهمیدی که سفیده دیگه درست شد؟ فقط صحه حکمه که علیه به انهو ابیض ما انکه لم تعرفه و لم تتصوره به نفسه با اینکه شما اونو نشناخته بودی و به نفسه تصورش نکرده بودی و انما تصورته به عنوان انهو شیئون او حیوان شما نهارده فقط با این عنوان که آقا یه شیئیه یا یه حیوانیه با این فقط شناخته بودیش لا اکثر بیشتر از اینکه شناخت تفصیلی نداشتی نسبت بهش اما با همین عنوانی که تصور کرده بودی و اشرت بهی الی با همین انه و ابیض میشد اشاره کرد بهش با همون شیئون میشد بهش اشاره کرد و هازا ما یوسم ما فی عرفهم تصور الشی به بچه اینا رو بهش میگن تصور به بچه و هو کافن لصحت الحکم علی الشی همین تصور به بچه و تصور اجمالی کافیه برای وضع کافیه برای حکم کردن حالا هر حکم و هازا به خلاف المجهول محض اما مجهول مطلق اینجوری نیست مجهول محض و مجهول مطلق که هیچ شناخت و تصوری ازش نداشته باشید هیچ حکمی هم براش نمیتونید بکنید محال است چون موضوع نداره دیگه حکم یه قضیه است حالا شد یعنی در واقع ثبوت و شیء الا شیء دقیقاً جدا شد وقتی شما موضوع نداری خب این ثبوت و شیء الا چی داره اتفاق میفته حالا شد فرق به ثبوت مثبت له دیگه این ثبوت حکم فرع ثبوت مثبت له شما مثبت له نداشته باشی ثبوتت هم خراب میشه پس به هوت کافل صحت حکم علی الشی و هاذا به خلاف المجهول محض فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا خب حالا با این مقدمه میگه آقا برای صحت وضع ما همین تصور به بچه کافیه کما که تصور به نفس هم میتونیم داشته باشیم یعنی هم تصور به نفس داریم هم تصور به بچه پس و علی هاذا فانه یکفی نافی صحت الوضع للمعنا کافیه که ما در وضع در واقع تصور کنیم معنا رو به بچه کما لو کنا تصورناه به نفسه دقیقا همونطور که میتونستیم به نفسه هم تصورش کنیم پس گاهی اوقات مفاهیم به نفسه تصور میشن وضع درسته گاهی اوقات هم مفاهیم به بچه تصور میشن باز وضع ما درسته ولن معرفنا ان المعنا لابد من تصوره از این جهت که فهمیدیم معنا حتما باید تصور بشه و ان تصوره علی نحوین و این تصور معنا هم به دو شکل یعنی به نفسه و به بچه میتونه اتفاق بیفته کمالو کنا و ان تصوره علی نحوین و میتونیم اینو به دو شکل تصور کنیم فانه به حاضر اعتبار و به اعتبار انسان به این اعتبار و یه به اعتبار دیگه‌ای و به اعتبار انسان به یه اعتبار دیگه‌ای اون اعتبار دوم دیگه چیه؟ هو عند المعنا قد یکون خاصن ای جزئی و قد یکون عامن ای کلی یا ببین دو تا حد وسط هم اومد گرفت شده شد؟ یعنی الان مزفر میخواد هم بیان دقیق عنوان معنوی رو حفظ بکنه هم میخواد با همین خاص عام خاص عام یعنی چی؟ ای جزئی یعنی ای کلی یا یعنی هم با این ادبیات مشهور اصول که مفهوم کلی مفهوم جزئی بود میخواد بیاد کنه بس رو به بیان دیگه اگه بخوایم کامل لیست کنیم اقسام وضع معنا مضافه رو میشه 8 حالا توضیحش رو بدیم مفصل درک کردی شد؟
یعنی گاهی اوقات تصور شما عام به نفسه، موضوع لای شما عام به نفسه. گاهی اوقات تصور شما عام به بچه، موضوع لای شما عام به بچه. اینا دیگه یعنی دو تا ملاکی میره جلو مزخرف تا آخر. چرا بعضی جاها خیلی محالا زیاد میشه دیگه، حالا داری ببینید چیکار شد. خب فقط مهم واسه این تیکه بود که این دوتا رو بیایید، یعنی نگید این خاصا همون به بچه به نفس داد. خیلی فهم کنه چه دوشون دو تا ادبیات و خودش هم تصریح داره که به دو تا اعتبار دارم بحث رو پیش میبرم، یعنی به حاضر اعتبار، یعنی به بچه و به نفسه بودن، و به اعتبار انسان که این اصولی ها چپوندن به مطلب که عام خاص بود و نمیدونم جزئی کلی بود و اینا. پس و به اعتبار انسان هو ان المعنا قد یکون خاصن ای جزئی ها و قد یکون عامن ای کلی ها. نقول ان الوز ینقسم الى اربعه اقسام عقلیه، با این فرض به چهار قسم عقلی تقسیم میشه. حالا ببینیم این چهار تاش واقعا تصویر عقلی پیدا میکنه با دوتا ملاک یا نه، مرادش اینه که عام خاص دوتا اصطلاح داره. حالا بذارید ببینیم یک کارش میکنیم آوازی. پس بالاخره آره وز تقسیم میشه به چهار قسمت عقلی. حالا دقت کنید قسمت عقلی شو ال اول ان یکون المعنى المتصور جزئی یا و الموضوع لا نفس ذلک الجزء. میگه که اولیش اینه که معنای متصور شما جزئی باشه، موضوع لای شما هم جزئی. این معنای متصور همون وضع باز دیگه تو ادبیات آری سبحانی میشد وضع، یا ادبیات مشهور رسول دیگه. این معنای متصور یعنی معنای متصور قبل الوضع رو داره میگه، یعنی همون وضع هم وضع خاص. پس این یکون المعنی المتصور جزئی یا همون معنای متصور به اعتبار این که وضع روش اتفاق افتاده شده موضوع الله. اینجا تفاوت حقیقی نیست، یعنی وضع شما خاصه، موضوع الله شما همون معنای خاصه، هیچ تغییر تفاوتی اتفاق نیفتاده. فقط به یه اعتبار اون قبل الوضع بود بهش موضوع الله اطلاق نمیشد، حالا که وضع انجام شده دیگه بهش موضوع الله اطلاق میشه، یعنی اون مشتق موضوع الله دیگه الان اطلاقش درسته چون وضع و مبدع وضع روش اتفاق افتاده. پس اینو بهش میگیم چی؟ خلاصه آره ای ان الموضوع، حالا دقت کنید این یعنی چی؟ ای ان الموضوع الله معنا متصور به نفس لا به وجه. حالا ببین تفسیرها داره اینطوری میشه، یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره کدوم اعتبار داری میری جلو؟ اگه اعتبار جزئی کلی رو داری میری خودی ازش به بچه به نفس به بچه در نمیگی، یا میخوای نه یه عدد اصلا دیگه دخالت بدی روی تعامل کنید. یعنی چطور شده که مزفر داره میگه آقا معنای متصور اگر جزئی باشه موضوع الله هم خود همون معنای جزئی باشه، معناش این میشه که ان موضوع الله معنا متصور به نفس لا به بچه، معناش اینه که این دیگه به نفس است به بچه نیست. چطور اینو روش تعامل کنیم میتونیم در بیاریم این دو تا اعتبار بالاخره چهار قسم دست ما میده یا بیشتر؟ بریم پایین تر شاید همین در بیدن قسم بعدیش روشن تر میشه. یا سم محاضر قسم الوز الاخاص و موضوع الان خاص، اینو بهش میگم وز خاص موضوع الان خاص. دوم میشه نگه این یکون متصور کلی یا و موضوع الان نفس زادکل کلی. درکیه چه دوشو؟ متصور یعنی وز ما کلی باشه، موضوع الان ما خود همون کلیه باشه. ای این الموضوع الان کلیون متصورون به نفسه لا به بچه. دوباره اینجا باز به نفسه، چون چی؟ خود کلیه تصور شده برای خود کلیه هم داریم وضع میکنیم درست شد؟ ایه کل هم متصور کلی ها بر موضوع الله نفس و زادگل کلی ایه نل موضوع الله کلی ها متصور به نفسه لا به بچه یوسف ما حاضر قسم الوز الان بر موضوع الله. این هم دومیش. سومیش ایه کل هم متصور کلی ها بر موضوع الله افراد الکلی لا نفسو. وضع و تصور ما کلیه ولی موضوع الله خود کلی نیست، به نفسه نیست، به نفسه نیست. به چیه پس؟ آره افرادشه لا نفسو. ای ان الموضوع الله جزئی یا غیر متصور به نفسه بل به وجه. اینجا دیگه به نفسه نیست، به وجه تقسیم شده. یعنی چی شد الان؟ تعامل کنید روشا، یعنی اون دوتا اعتبار بالاخره تش یه جا میرسه. اینو چطور عرض کنم؟
بلقد پس آقا اینجا یسم ما حاضر قسم الوز الان بر موضوع لخا این همش میگیم نوز بخواب الوز الان الوز آن بر موضوع لخ خواست پس ان یکون هم متصور کلی یا موضوع له افراد کلی لا نفسه موضوع لهش جزئی غیر متصوره به نفسه بلکه به وجه تصور شده این قسم رو بهش میگیم الوز و آن بر موضوع لخ خواست چهارمی هم که ان یکون هم متصور جزئی یا ول موضوع له کلی هم نزاده کل جزئی متصور من جزئیه منطقه موضوع له من کلی اون جزئیه است. این هم باز بهش میگن یا سم ما حاضر قسم الوز خاص بر موضوع له ای کاش اینجا ادامه میداد مزفر که اینجا هم میگفت بر موضوع له لیسه نفس الجزئی بر وچه و عنوان رو یعنی این همه سومی میشه اینجا برعکسش دیگه درست شد؟ منظور قطعا همین هم حالا تو عبارت نیورد پس ان یکون هم متصور جزئی یا معنای تصور شده ایمان یا وضعمون جزئیه منتها موضوع لهمون نفس و ذالک الجزئی نیست نفس و ذالک الجزئی نیست بلکه چیه؟ بلکه وجه عنوان و کلی اون جزئیه است که این هم میشه وضع خاص موضوع له ها حالا روی جمع بین دوتا اعتبار تعامل کنیم که این دوتا اعتبار چجوری چهار تا دست به ما میده ظاهر قضیه اینه که خب وقتی به یه اعتبار شد چهار قسم اعتبار دوم که اومد رو هر چهار قسم دوباره اعتبار دوم پیاده بشه بشه هشتا دایی چه شد؟ منتها مزفر چجوری میخواد این دوتا اعتبار رو جمع بکنه همزمان این چهارتاش درست در بیاد چهارتا قسم مشهور رو بتونه جا بندازه بسن این روش یه تحوالی باید راحت ها خیلی خاصی نداره یه فوتی هست اونو در دارید درست میشه خب از عرفت حاضر اقسام و متصورت العقلیه وقتی این اقسام چارگانه متصور عقلی رو که کاملا عقلی و اثباتی فقط تصویرش کرده بودیم ما دیگر کاری اصلا به ثبوت و وقوع اینا نداشتیم بازم میگیم عقلا چهار قسم اثباتی متصور فنقول لا نظافی امکان اقسام ثلاثه میگیم که توی اون امکان اقسام ثلاثه اولی نزاعی نیست کما لا نظافی وقوع القسمین الاوله کما این که تو وقوع اون دو تای اولی هم نزاعی نیست پس نزاع کجاست مثال اول الاهرام شخصیه که محمد علی و جعفر و مثال ثانی اسماء و اجناس کما و سما و نجم و انسان و حیوان و انما النزاع وقع فی امرین تو دو امر نزاع هست بین اصولیا الاول فی امکان القسم را که اصلا قسم چهارم ممکنه یا نه دومی فی وقوع ثالث بعد تسلیم به امکانه بعد از اینکه ما تسلیم شدیم که قسم سوم ممکنه حالا دعوا سر اینه که آیا واقع شده یا واقع نشده یعنی مصداق داره یا مصداق نداره در نزد من مزفرم و صحیح اندنا استحالت الرابع منم مثل مشهور معتقدم که چهارمی محاله امکان نداره درست شد و مثل مشهور معتقدم که سومی واقع شده و مصداق هم داره مثالش چی هست؟ مثالش الحروف حروف یعنی همون ادوات من اله فی فلان اسماء اشاره اسمن اما به تعبیر شما نحویات چی؟ بگید متضمن معنای حرفی هم دیگه اسم اشاره متضمن معنای اشاره است دیگه اشاره معنای حرفی و ضمائر ضمیرها هم همینجور اسمن اما متضمن معنای غیاب معنای خطاب معنای تکلم هم این معنای تکلم و خطاب و غیاب اینا چی هم؟ معنای حرفی هم اسم استفهام اسماء استفهام هم همه همینطوره اسم هم. ولی متضمن معنای حرفی استفهام هم. پس همش بالاخره جامعش رو بخوایم بگیم میگیم معانی حرفیه حالا لفظشون چه حرف باشه چه اسم باشه چه هیئت هیچ فرقی دیگه نداره دالشون چه حرف باشه چه اسم باشه چه هیئت اما معنای حرفی تو تیکه معنای حرفی ما ناچاریم بگیم که قسم سومه یعنی وضع موضوع خاصه تو ادبیات معنی مظفر اول استحاله قسم چهارم رو بحث میکنن بر اساس همین نکتهی که تو استحاله قسم چهارم بحث میکنن میرن وقوع قسم سوم هم اثبات میکنن یعنی با همین حد وسط که قسم چهارم محال میشه با همین حد وسط میخوان قسم سوم رو وقوعش رو واسه تون درست کنن که باید واقع میشد و واقع هم شده دیگه حالا این دو وجه دو تا اعتبار رو که این به وجه و به نفسه ما با این کلی و جزئی مناطن چجوری با هم جمع میشن یه تعاملی کنیم اون المجاز خدا بیامرسون هم یه برق بزنید بد نیست و سلام
با اون رید واقع حرکت کنیم میرسیم به اون چیزه. خب آقا ما تو این سیف تبور تاریخی میبینیم که بعضی چیزا
ممکنه نریم. آره همینطور ممکنه با ریل واقع نریم.
نه با ریل واقع هم بریم، با ریل واقع هم بریم، ولی بعضی موقع میشه که بعضی از عوارض ذاتی، حالا به خاطر یک قایت اقلایی مثلا کسرت اون، یعنی اون مسائلی که واسه اون عوارض ذاتی در اومده که علم شده، ولی توی یک زمانی بوده که اصلا علم نبوده.
قبول، اینو که نفت نمیخوام بکنم، اما بالاخره علم ثبوتی تمایز داره یا نداره؟
آره اون که ثبوتی
آه دیگه همه میخواد
آخه اینجا که سمره این نداره، این
برهانن این مسئله مال اون علمه، کارش نمیتونی بکنی برهانن.
بله
حالا ممکنه من قایت بدارم نه کشفش نکنم، یا من نیام تو علم خودم بحثش نکنم، دجولی ثبوت گیرت بیندازه، یعنی اون ریل برهانی تو رو وصل میکنه به اون موضوع علم، چاره ای نداری، ثبوتی ها. حالا منطقه تو اثباتی نیاری یا تو تدوین علمت نیاریش.
نه منظورم اون که درست این که توی مثلا یک زمان یک علم بوده، حالا شده اون یک علم دو تا علم. اینو میخواستم بگم
باز مشکلی نداره، باز اثباتی دیگه، باز معنا تو این کار کردی دیگه، ریل ثبوتش رو تغییر نکردی.